و هر طریقی خودمون رو آماده کنیم که از ما بترسن. تو همه زمین ها دشمن ببینه ما از همه جهت آماده ایم، قطعا میترسه، قطعا محاسباتش فرق میکنه.
در پایان باید بگم که جهاد اکبر امروز اینه که هر کسی هر جایی که هست، چه پای لانچر، چه در مصرف بنزین، چه در مصرف بهینه انرژی و چه هر جای دیگه، کارشو درست انجام بده. جهاد اکبر اینه که به فرمانده رهبر شهیدمون ما رو به سمت قله بیشتر سرعت میده. لا اله الا
در خیابان هستیم و تا شست دشمن در خیابان میمانیم.
مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر ضد ولایت
فقیه، مرگ
بر ضد
گرد، فریاد خامنه ای رهبر، صدای فریاد خامنه ای رهبر.
میسنجیم، میمیریم، ذلت نمیپذیریم.
مرحبا ای صهیون، این نره خون خواهه، تو دستای این امت تیغ اسد الله.
یک وجب از خاک کشورمون رو به اسرائیل و به آمریکا ندیم. بی
بنشین و تماشا کن این جنگ جهانی رو، پایان نبرد ما با دشمن جانی رو، پایان نبرد ما با دشمن جانی رو.
شایسته است که ما نسبت به همدیگه مهربان‌تر باشیم، هوای همدیگه بیشتر داشته باشیم، به همدیگه کمک بکنیم.
این بار دیگر راهی قدسیم والله، ای لشکر صاحب زمانی آماده، ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش بهر نبردی بی امان، آماده باش، آماده باش لشکر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش.
این ملت بزرگوار و مبعوث شده ایران اسلامی برای خونخواهی رهبر شهیدشون به میدان آمده.
مردم ما هر شب میان پای کار، اینا همه نشأت گرفته از غیرت ما.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد غلی ایرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی
در دنیای امروز مرزها تنها با سیم و سنگ مشخص نمیشن، بلکه با قدرت نفوذ، تحلیل‌های استراتژیک و بازی‌های پیچیده سیاسی مدام در حال جابجایی هستند. آنچه در پشت پرده تیترهای خبری میگذره بسیار فراتر از اون چیزیه که چشم‌ها می‌بینن. برای درک دقیق معادلات امروز منطقه و شناخت جایگاه مقتدرانه ایران در برابر جبهه استکبار نیاز به نگاهی عمیق و تحلیل‌های فراتر از سطح داریم. امروز در بخش تحلیل سیاسی با حضور کارشناس محترم برنامه به کالبدشکافی این بازی‌های پیچیده می‌پردازیم. همراه ما باشید در گفتگوی ویژه سیاسی در برنامه تاپای جان برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز فریخته این شبکه، همچنین ملت غیور و بزرگ شگفتی ساز قرن 21. ببینید، من سه واژه رو کنار هم میذارم. این سه واژه در واقع میدان مذاکره است و نقض تشبث یا هم مذاکره. این رو باید بگم که آمریکا با یه رویکرد ساده انگارانه وارد جنگ با ایران شد. محاسبات غلط و عدم داشتن یک راهبرد یا استراتژی میان مدت و کوتاه مدت. بنابراین آمریکا این فکر رو نمی‌کرد در صورتی که جنگی رو به ایران تحمیل کنه با چه چالش بزرگی مواجه خواهد شد و چه هزینه‌های زیادی رو برای کشور آمریکا و سایر اقتصاد جهانی به ویژه کشورهای اروپایی ایجاد می‌کنه و مشکلاتی رو برای اداره جامعه برای کاخ سفید به وجود میاد. بنابراین بسته شدن تنگه هرمز یعنی کنترل انرژی جهان، یعنی 62% نفت جهان از این منطقه میگذره، یعنی در اختیار ایران خواهد بود، دیگه در اختیار آمریکا نیست. من یه مطالعه‌ای داشتم، اندیشکده شورای آتلانتیک ضمن تاکید بر شکست آمریکا در جنگ رمضان میگه که دونالد ترامپ نه بر اساس استراتژی که به دلایل شخصیتی با ایران جنگ کرد، یعنی هیچ مبنای عقلانی در حوزه ملی و منافع ملی و امنیت ملی ایران نقش نداشته. شخصیت فردی ترامپ، حالا توضیح میدم چرا، وارد بحث جنگ با ایران شد. این گفته منم نیست، گفته اندیشکده شورای آتلانتیک شمالیه. نکته شگفت انگیزم در اینجاست که آمریکا در کوتاه‌ترین زمان شکست قریب الوقوع خودش رو دید و به نظر میرسید که حتی خود او هم به هیچ وقت نفهمید که چرا دوباره وارد جنگ علیه ایران شده و اصلا فکر اینم نکرد از این جنگ چه چیزی میخواد به دست بیاره، در حالی که مدام میگوید ایران هم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و اتهام همیشگی ایران مبنی بر این که ایران دارای سلاح هسته‌ای است یا به سمت سلاح هسته‌ای ساختن رو در پیش گرفته و نزدیک است. پس این نکته وجود داره که چرا ترامپ به ایران حمله کرده و اگر اون حرفای نادرست هم رو بذاریم کنار هم، اینکه ما تو جنگ خرداد یعنی دفاع مقدس دوم آمریکا مدعی که سایت‌های هسته‌ای ایران رو حمله کرده و همه اونها رو از بین برده، پس دلیل اینکه دوباره به ایران حمله کرده چیه؟ باید برگردیم به صفات شخصیتی ترامپ. که صفات شخصیتیش مغرور بودنه که باعث شده خیلی از مصیبت‌هایی رو که آمریکا در دوران او متحمل شده رو به وجود بیاره. ترامپ توی مذاکراتش، تو صحبت‌هاش، توی مصاحبه‌هاش همیشه رؤسای جمهوری پیش از خود رو احمق خطاب می‌کرده. تمامی پیشینیان وی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی 1979 تا زمان اول ترامپ و دوم ترامپ در برابر تهران و ایران اسلامی یک رفتار تهاجمی داشتن، اما در نهایت در اثر یک همفکری عاقلانه تصمیم گرفتن وارد جنگ علنی با ایران نشن، وارد جنگ گسترده با ایران نشن. و یکی از مهمترین عوامل بازدارنده رو رؤسای جمهوری قبلی رو همین تنگ هرمز میدونستن که الان بس. ترامپ گمان کرده که تصمیمی که برای دیگران پیش از اندازه دشوار بوده برای او به مانند لیوان آب خوردنه. ترامپ یک شخصیت سرسخت مستکبری داره که در خصوصیات او هول شدن یکی از الزامات رفتاریشه. تمامی حرفایی که میزنه، لافایی که میزنه، خودستایی‌هایی که میکنه در واقع در یک موقعیت استراتژیک وقتی که به مخمصه گیر میکنه هول میکنه. مثلا وقتی نظرسنجی‌ها رو نگاه میکنه تحمل فشار رو ندارد. این شخصیت الان در آمریکا داره کشور آمریکا رو اداره میکنه و این شخصیت یه صفت غلط دیگه هم داره که نباید داشته باشه رئیس جمهوری در حد قواره آمریکا به بزرگی 51 ایالات آمریکا. ترامپ یکی از خصوصیات غلطش زود باور بودنه، به طوری که مارکو روبیو وزیر خارجه کنونی در سال 2016 گفت از اساس یک شیاد است که در نهایت خودش قربانی غریب فریب خودش رو خواهد خورد. پس نکته اساسی اینه که شیوه حکمرانی ترامپ بر اساس دستور دادن است. رهبری که نمیتواند در داخل یک روابط درستی با ارکان حاکمیت ایجاد کنه قطعا چگونه میتونه یک رهبر میدان جنگی باشد که در واقع توجیه و تفسیر درستی از چرایی ورود جنگ رو به ملت خودش بده؟ چرا که رهبران کشوری که وارد جنگ میشن باید بتونن دلایل این هزینه های هنگفت رو به ملتشون توضیح بدن و برای ملتشون الهام بخش بشن، اما ترامپ قادر به انجام این چنین کاری نیست. در یک جمله میتونم بگم که ترامپ از ریاست جمهوریش به دنبال یک رفتار اقتدارگرایانه و دوسالارانه است. دستور صادر کنه، پول به جیب ببره و از چاپلوسی لذت ببره. ترامپ وقتی وارد جنگ میشه اعلام میکنه من دو سه روز این جنگ رو به پایان میرسونم و وارد تهران میشم. القصه که همین رو ملت ایران میدونه. اما دیدیم ملت غیور و رزمندگان غیور ایران ایستادگی کردن و ترامپ اسرائیل در واقع این دو که دولتی که دارای ارتش قدرتمندی هستن دست بالا کردن و آتش بس رو مطرح کردن و در پی مذاکرات با ایران رو وارد شدن. مذاکراتی که تا به امروز پایانی برایش تصور نیست، توافق خیلی نزدیکی برایش تصور نیست، چرا که آمریکا مدعیه که تمدید آتش بس بکنه، آمریکا مدعی بازگشایی تنگه هرمز رو ایران انجام بده، صادرات نفت رو به تهران انجام بده و آغاز مسیر مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران رو انجام بده. خب وقتی مذاکرات در سطحی میشه که یک رفتار بردباخت رو دنبال میکنه با شرایطی که مطرح میکنه، ایران شرایط خودش رو در ته مباحثی که مطرح میشه و بیان میکنه، یعنی در مقابل پیشنهادهای آمریکا ایران هم نظرات خودش رو بیان میکنه. این نکته رو باید بگم که ترامپ و تیم کاخ سفیدش در یک مهلکه و باطلاقی گیر کردن که خودشون هم هنوز این تصور براشون باور نشده که وارد این باطلاق شدن. در این چنین وضعیتیه که نتونستن به اهدافشون در جنگ برسن، چون استراتژی نداشتن، چون ساده انگارانه وارد جنگ شدن. لذا اومدن لاین دوم یا روی دوم سکه مذاکره با آتش بس رو در عمق ماجرا، در عمق شدت ضرباتی که هم آمریکا هم ایران به سمت هم می‌زدن، هم اسرائیل، وارد بحث کردم و مذاکرات رو دیدیم نقص‌های متعددی رو انجام داده. بنابراین ایران در واقع مدعیه که باید
همه جبهه‌ای که در خاورمیانه هستش در واقع پایان بیابه، جنگ از بین بره و دیگه جنگی رخ نده، تحریم‌ها بسته بشه، پول‌های بلوک شده آزاد بشه، خسارت‌های ناشی از جنگ جبران بشه و حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه. ولی من تصورم اینه که این پیشنهادها و این رفت آمدها با توجه به نگاه آمریکا به ایران، چون اگر شکست بخوره باید تمام داده‌هاشو بذاره زمین بره، اگر بپذیره این شروط ایران رو باید همه داده‌هاشو بذاره بره، مگر اینکه جریان عاقلی بیاد در داخل کاخ سفید و نقض آتش بس رو از خود دولت آمریکا و ارتش ایالات متحده بگیره و به سمت یک رفتار درستی بره که بتونه در نظام جامعه بین الملل در واقع تداوم حرکت کنه، در واقع به عنوان یک نقش برای یک کشور بزرگی مثل آمریکا رو برای خودش به وجود بیاره. منتها چون الان ما احساس میکنیم در داخل کاخ سفید آدم عاقلی وجود نداره که بتونن یک تصمیم راهبردی بگیرن و از این مخمصه ای که هم کشور خودشون هم اروپا رو هم اقتصاد جهان رو تحت شعاع قرار دادن و مصیبت های زیادی رو برای مردم آمریکا و مردم اغلب کشورهای جهان ایجاد کردن، در واقع این از این مخمصه بیان بیرون. لذا مذاکره‌ای به معنایی که الان ترامپ داره دنبال میکنه به اعتقاد بنده درست نیست و مردم باید این رو بدونن، مردان دیپلماسی ما این رو هم باید بدونن. یکی از شگردهای آمریکا، اسرائیل، کشورهایی مثل انگلیس در پس هر آتش‌بس این نقض آتش‌بس از جانب اونها رخ میده و ما این رو مشاهده کردیم. اسرائیل نسبت به حماس و آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران و ایران عزیز. بنابراین باید هوشیار باشیم و در صورتی که اگر نقض آتش‌بسی رخ بدهد، مردان میدان ما پاسخ محکمی به اونها خواهند داد. این پاسخ برای پاسخهای دفاع مقدس اول و جنگ 40 روزه اول ماست که در رمضان رخ داد. به نام رمضان این پاسخ کوبنده با شگفتانه هایی خواهد بود که در واقع تنبیه واقعی رو برای ترامپ و نقض آتش‌بسی رو که در واقع هم ملت خودش رو به تمسخر گرفته، هم ایران رو، هم جهان رو، پاسخ کوبنده خواهد گرفت. نقض آتش‌بس رویه ثابت و فریبکارانه است که ایران اسلامی این فریب رو نخواهد خورد. هم نیروهای نظامی ما، هم قوای سگانه، هم ملت ایران هوشیار و آگاهانه در پس این فریب قرار دارن. باید هم بدونن که بعد در پس پیروزی در واقع ایران اسلامی به دنبال یک امنیت دست جمعی به کمک دولت‌های این منطقه و ملت این منطقه است که میتونن این منطقه رو در یک مسیر آبادانی و آزاد بدون حضور نیروهای فرامنطقه‌ای نگه دارن. و السلام علیکم من تبع الخدا.
وطن خاک پاکت بنای وجودم، پر از نقش مهرت همه تار و پودم، تو بیم و امیدم، تو بود و نبودم، تو چون نغمه ای آتشی، دل نشینی، جان فزایی، پناه من سرزمینه سربلنده آریایی، پناه من سرزمینه سربلنده آریایی، تو شعری و شوری، تو دریای نوری، تو چون نغمه آتشی، دل نشینی، جان فزایی، پناه من سرزمینه سربلنده آریایی، پناه من سرزمینه سربلنده آریایی. ای وطن ایران، 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 ای وطن
دوستان، تا حالا دقت کردین وقتی شیر آب و باز میذاریم و شروع میکنیم به شستن دست یا مسواک زدن چند لیتر آب تمیز هدر میره؟ آب فقط یک مایع نیست، آب جان ماست، ولی بدبختانه ما عادت کردیم فکر کنیم چون پولشو میدیم اجازه داریم هر جور دلمون میخواد اونو مصرف کنیم. پس بهتره وقتی مسواک میزنیم یا میخوایم وضو بگیریم یا دستمونو بشوریم شیر و آب و کم باز کنیم و زود ببندیم تا آب کمتری هدر بره.
شما اینو باز کن دوباره.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
سهم من. روشنایی خانه، لامپ‌های بی‌دلیل روشن. ببینم تا حالا شده از یه اتاق بیرون بیای و لامپ رو خاموش نکنی یا یکی دو دقیقه بعد یادت بیفته که لامپ اتاق هنوز روشنه ولی به جای برگشتن و خاموش کردن به خودت بگی ای بابا نمیشه که هر بار میرم و میام دستم به کلید باشه هی خاموش روشن کنم؟ آخه مگه چقدر طول میکشه؟ بعدشم اگه روشن بمونه مگه چه اتفاقی میفته؟ با این یه دونه که چیزی نمیشه. اما همین یه دونه هاست که وقتی جمع میشه میشه یه دریا کیلووات، شایدم مگاوات، گیگاوات، تراوات یا حتی پتاوات. برای کاهش آمار مصرف انرژی برق و محافظت از این منبع ارزشمند راهکارهای زیادی وجود داره. بعضیاش مثل ارتقای سامانه‌های روشنایی نیاز به برنامه‌های کلان، صرف زمان و هزینه زیاد و البته کافی دارند. اما بعضیاش هم خیلی ساده و کاربردی هستند. اولین راهکار اینه که هر وقت از اتاق بیرون میریم لامپ رو خاموش کنیم. تنبلی نکنیم. هر وقت برگشتیم میتونیم دوباره روشنش کنیم. به همین سادگی. دومین راهکار اینه که اگر هنوز از لامپ‌های قدیمی یا رشته‌ای استفاده می‌کنیم، وقتشه که اونها رو کنار بذاریم و بریم سراغ لامپ‌های کم مصرف یا LED، چون نور بیشتر با کیفیت بهتر میدن، مصرفشون خیلی کمه و در عوض عمر و ایمنیشون بیشتره، تنوعشون هم زیاده، مقرون به صرفه هم هستن و بجز اینها گازهای سمی و گلخونه‌ای هم تولید نمی کنن. راهکار سومم اینه که روزها پرده ها رو کنار بزنیم و از نور طبیعی استفاده کنیم. نور طبیعی بهترین نوره. هم حال و هوای خونه رو بهتر میکنه، هم برای سلامت روح و روان مناسبه و همین که هزینه قبض برق رو سبکتر میکنه. و اما چهارمین راهکار اینه که برای راهرو یا پارکینگ خونه اگر امکانش هست از سنسور یا حسگر حرارتی استفاده کنیم. اینجوری لامپ وقتی روشن میشه که کسی اونجا باشه. دیدید این راهکارها هیچ کدومشون سخت نیستن، فقط نیاز به یک ذره توجه دارن. مصرف کردن برق شاید در ظاهر به معنای کاهش هزینه و پرداخت پول کمتر باشه، اما معانی زیادی داره. خاموش کردن هر لامپ اضافه یعنی برق بیشتر برای یک کارگاه، بیمارستان یا یک مدرسه توی یک شهر دیگه. خاموش کردن هر لامپ اضافه یعنی فشار کمتر روی شبکه برق کشور و در نتیجه خاموشی‌های کمتر. خاموش کردن یک لامپ اضافه یعنی استفاده عادلانه از انرژی و تضمین اون برای سالهای طولانی. خاموش کردن یک لامپ کار کوچیکیه، اما وقتی میلیون ها نفر اونو انجام بدن میشه یک حرکت بزرگ. حرکت بزرگی که نشون میده ما کنار هم هستیم. شاید همدیگر رو نشناسیم، اما همه به یک شبکه متصلیم. ما همه اهل یک سرزمینی. مصرف کردن انرژی برق فقط صرفه‌جویی نیست. سهم من برای حال بهتر ما، برای فردای بهتر همه، برای ایران، تا پای جان برای ایران.
سلامت یک جامعه از حال خوب تک تک آدم‌ها شروع میشه. گاهی لازم لابلای تمام هیاهوهای دنیا و خبرهای دور و نزدیک لحظه ای درنگ کنیم، نفسی عمیق بکشیم و به ندای درونمون گوش بدیم. روانشناسی نه فقط یک علم، بلکه هنر مهربان بودن با خیشتنه. امروز میخوایم درباره سهم آرامش در اقتدار ملی حرف بزنیم، چون انسانی که از درون آباد باشه بهترین معمار آبادی میهنه. در این بخش از برنامه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر عباس فارغ، روانشناس.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان برنامه تا پای جان برای ایران. این روزه شاید براتون آشنا باشه، تو خونتون نشستید، چراغا روشنه و صدای انفجار یا پهپادها و موشکها خبری نیست، اما یه سوال عجیب تو گوشه ای از ذهنتون نشسته و تکون نمیخوره: حالا چی؟ نه یک حالا چی از سر شوق و برنامه ریزی، یک حالا چی از جنس و، از جنس توهی بودن. انگار یک کتاب قطور رو تموم کردید که پایانش نوشته نشده، انگار وسط یه فیلم یه هایی برق رفته و دیگه هیچ کس اون تصویر رو نمیتونه ببینه. امروز میخواییم درباره یه پدیده‌ای حرف بزنیم که در اتاق درمان، خب من بسیار میبینمش، اما کسی بیرون از این اتاق درمانی صحبت نمی